سلام بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو فردا، هومن عسکری هستم با نگاهی اجمالی به اخبار این ساعت. هیئت رئیسه مجلس استیضاح وزیر اقتصاد را تصویب کرد. محمد جواد ظریف میگوید متن نهایی توافق هسته‌ای متنی متوازن است. و درگیری میان هواداران پکاکا و پلیس ترکیه در جنوب شرقی این کشور برای سومین شب ادامه یافت. هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه استیضاح وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی را تصویب کرد. علی طیب‌نیا روز یکشنبه برای پاسخ به سوال مهرداد بزرگپاش درباره شفافیت درآمدهای مالیاتی سال 93 و علت فشارهای سنگین مالیاتی به کسبه و اصناف خرد در مجلس حاضر شد، اما 105 نماینده از مجموع 211 نماینده حاضر از پاسخ وی قانع نشدند. این سومین بار است که پاسخهای علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد نمایندگان مجلس را قانع نمی کند. بنابراین گزارش، امروز دوشنبه استیضاح وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصاد به جریان خواهد افتاد. وزیر خارجه ایران در نشست ویژه توافق هسته‌ای با تأکید بر اینکه متن نهایی توافق میان ایران و شش کشور جهانی متنی متوازن است گفت که به تعبیر او در این توافق هر کسی به دنبال رسیدن به راه حل معتدل بود پیروز شد و کسانی که دنبال تنش بودند شکست خوردند. محمد جواد ظریف در این نشست که روز یکشنبه برگزار شد همچنین گفت که از روز اول اجرای توافق هسته‌ای دیگر برنامه هسته‌ای ایران تهدید علیه صلح محسوب نمی‌شود. به گفته آقای ظریف، از نظر دولت حسن روحانی مهمترین تضمین اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام در هم تنیدن مسائل اقتصادی با کشورهاست که به گفته او باعث می‌شود همه کشورها به تعهدات خود عمل کنند. درگیری‌های شدید میان هواداران حزب کارگران کردستان ترکیه با پلیس این کشور برای سومین شب متوالی در شهر جزیره در جنوب شرقی ترکیه ادامه یافت. هواداران حزب کارگران کردستان برای مقابله با پلیس ضد شورش ترکیه که از وسایل نقلیه زره‌پوش برای متفرق کردن تظاهرکنندگان استفاده می‌کردند، اقدام به حفر خندق کردند. خبرگزاری آناتولی ترکیه گزارش داده که در 10 روز گذشته بیش از 260 شبه نظامی عضو پکاکا از جمله چند تن از اعضای ارشد این حزب کشته شده و بیش از 400 تن زخمی شدند. ارتش سوریه میگوید تعداد زیادی از انواع اسلحه و نیز اسناد داخلی گروه موسوم به حکومت اسلامی را در طول نبرد با این گروه در ماه گذشته میلادی به دست آورده است. ارتش سوریه و مبارزان کرد پس از یک ماه نبرد توانستند نیروهای گروه حکومت اسلامی را از شهر حسکه و مناطق اطراف آن برانند. اسناد ضبط شده از گروه حکومت اسلامی نشان دهنده ساختار دقیق این گروه نظامی و تعیین سطح برای به کار گماردن نیروها در پست‌های مختلف است. چهارمین جلسه دادگاه جیسون رضاییان، خبرنگار زندانی روزنامه واشنگتن پست در تهران، امروز دوشنبه به طور غیرعلنی در دادگاه انقلاب برگزار می شود. پیش از این لیلا احسان، وکیل جیسون رضاییان، به خبرگزاری ها گفته بود که به وی گفته شده این آخرین جلسه دادگاه خواهد بود، اما رئیس کل دادگستری استان تهران به خبرگزاری فارس گفته که با ادامه روند رسیدگی در دادگاه جلسه آخر تعیین می شود. جیسون رضاییان با تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی به اتهام‌های جاسوسی، همکاری با یک دولت متخاصم، جمع‌آوری اطلاعات طبقه بندی شده و تبلیغ بر ضد جمهوری اسلامی ایران حدود یک سال است که در اوین زندانی است. و بدین ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. فایل تصویری این برنامه و بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com. اگر در ایران با سد فیلترینگ روبرو هستین، یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. از اینکه در این بخش ما رو همراهی کردیم سپاسگزارم و دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید. روز شما خوش.
.com دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام،
من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. تکنولوژی‌های جدید فقط و فقط حوزه ارتباطات جمعی و ارتباطات میان فردی را متقابل نکردند. حالا روزی نیست که از کاربرد فناوری‌های جدید در فردی‌ترین حوزه‌های زندگی خود نشنویم و از جمله حوزه درمان در سال‌های اخیر تحت تأثیر فناوری‌های جدید بوده، آن هم نه فقط در حوزه فناوری‌های پزشکی بلکه در حوزه‌ای بسیار فردی‌تر مثل مصرف دارو. در این برنامه از داتکام با من همراه باشید تا از چند ادعای درمانی با تکیه بر فناوری‌های جدید بشنویم.
تکنولوژی‌های امروز.
حتما در این سالها در مورد چاپگرهای سه‌بعدی شنیده اید، چاپگرهایی که به شما امکان میدن یک قطعه خاص از یک چرخ‌دنده گرفته تا اشیاء تزئینی یا کاربردی خیلی بزرگتر رو طراحی کنید و خلق اونها رو به چاپگرهایی بسپارید که به جای رنگ مواد اولیه مختلف به اونها تزریق شده. حالا اما این چاپگرها نقش تازه‌ای در روند درمان بر عهده گرفتن و قراره که دست به کار تولید قرص بشن. اونطور که NPR گزارش کرده، برای نخستین بار سازمان غذا و داروی آمریکا مجوز تولید قرص‌هایی را صادر کرده که با این چاپگرهای سه‌بعدی تولید میشن و به کار درمان سر میان. انتظار میره این قرص‌ها در 3 ماه نخست سال آینده میلادی، یعنی زمستان امسال، در دسترس بیماران باشه. شرکت تولید کننده این قرص ها اعلام کرده که کیفیت چاپ سه‌بعدی اشا این امکان رو میده که در تولید قرص ها مواد تشکیل دهنده به دقت و لایه لایه بر روی هم قرار بگیرن و هضم و جذب این قرص ها به سادگی بیشتری صورت بگیره. یک ویژگی دیگه یه تولید قرص با تکیه بر چاپ سه‌بعدی هم اینه که میشه میزان بیشتری از دارو رو در یک قرص واحد در نظر گرفت. به این ترتیب شما برای مصرف 1000 میلی گرم از یک دارو به جای استفاده از 2 قرص 500 میلی گرمی میتونید 1 قرص 1000 میلی گرمی داشته باشید.
شنونده برنامه داتکام هستید.
اما استفاده از چاپ سه‌بعدی برای تولید قرص یکی از روش‌هایی که با تکیه بر فناوری‌های جدید به دنبال آسان‌سازی درمان برای بیمارانه. یک روش دیگه که این روزها به عنوان یک ابداع درمانی با تکیه بر فناوری‌های جدید مورد توجه قرار گرفته، استفاده از سیستمیه که به آسپرین الکترونیک شهرت یافته. برای اونها که گرفتار میگرن یا سردردهای شدید هستند، شاید این روش که از دیگران بخوان سر صبح قرص به دست اونها رو از خواب بیدار کنن تا آسپرین مورد نیاز برای رفع سردرد روزانه رو سر ساعت بخورن چندان کارآمد نباشه. پزشکان در سالهای اخیر ارتباطهایی بین این سردردهای مزمن با یک رشته عصبی موسوم به گانگلیون کامی کشف کردند، اما راهی برای علاج درازمدت این دردها تا حالا پیشنهاد نشده. حالا یک فناوری جدید که به آسپرین الکترونیک مشهور شده، راه رو برای خلاصی از این سردردها باز کرده. این ابزار الکترونیک که توسط خود بیمار فعال میشه، در هنگام شروع درد سیگنال های درد رو که این رشته عصبی ارسال میکنه متوقف میکنه و به این ترتیب بیمار از سردردهای ممتد خلاصی پیدا میکنه. برای استفاده از این دستگاه، نوعی ابزارک شبیه به عصب در لثه بالایی بیمار جایی نزدیک به رشته عصبی مرتبط با میگرن نصب و به این رشته عصبی وصل میشه و احساس درد که به سراغ بیمار میاد اون ابزارک دیگه‌ای رو به گونه خودش میچسبونه. نتیجه این کار هم متوقف شدن ارسال سیگنال های درد.
فناوری های فردا.
ابزارهای کامپیوتری هر روز به شکل جدیدی وارد زندگی ما میشن. ما حالا فقط با کامپیوترهایی مثل دسکتاپ ها که روی میزمون جا میگیرن یا لپتاپ ها که در کوله پشتیمون هم میشن کار نمی کنیم. کامپیوترهایی مثل گوشی های هوشمند رو در دست داریم. کامپیوترهایی مثل ساعت ها یا عینک های هوشمند رو به دست میبندیم یا به چشم میزنیم و حتی به زودی در آشپزخونه هامون اجاق های هوشمند متصل به اینترنت خواهیم داشت. اما فکر میکنید کامپیوترهایی هم باشن که برای بلعیده شدن ساخته شده باشن؟ گزارش NPR هاکیه که هر یک از ما ممکنه به زودی به فراخور کامپیوترهایی رو برای بلعیده شدن در جیب هامون داشته باشیم. البته این ابزارهای جدید قرار نیست که جای غذا رو در وعده‌های روزانه ما بگیرند. شاید برای شما عجیب باشه، اما چنین کامپیوترهایی نه تنها تولید شدن، بلکه نمونه‌هایی از اونها مجوزهای لازم رو هم از نهادهای مرتبط با محصولات غذایی و دارویی دریافت کردند. یکی از شرکت‌هایی که تاکنون میلیون‌ها دلار در زمینه پژوهش و تولید چنین ابزارهایی هزینه کرده، شرکت آمریکایی پروتئوس و دیوید اوردلی مدیر محصولات این شرکت به NPR گفته که به باور او به زودی پزشکان در کنار هر قرصی که برای بیماران خودشون تجویز می‌کنن، ابزارهای دیجیتالی رو هم برای بلعیدن به او میدن که کمک می‌کنه مسیر و نحوه جذب دارو در بدن ثبت و ضبط بشه. این ابزارهای دیجیتال چطور کار می‌کنن؟ پروتئوس بر روی حوزه‌ای تمرکز کرده که میتونه عصر پزشکی دیجیتال رو رقم بزنه و دست به کار تولید ابزارکهایی که پس از بلعیدن کنش و واکنش‌های بدن شما از جمله فشار خون یا نحوه جذب دارو رو دنبال می‌کنن و اطلاعات به دست اومده توسط اونها به راحتی توسط کامپیوترها یا تلفن‌های همراه قابل ردگیریه. اما مهمترین چالش برای تولید کامپیوتری که قابل قورت دادن باشه اندازه، انرژی، ایمنی و قابلیت برقراری ارتباط و ارسال اطلاعات. چون این ابزارک‌هایی باید به اندازه کوچک باشند که قابل انتقال از طریق گلو باشند و نمونه‌ای که پروتئوس روی اون کار می‌کنه به اندازه یک دانه شنه که مستقیماً به قرصی که باید ببلعید می‌چسبه. در این حال چنین ابزارک‌هایی نباید به بدن بیمار آسیب بزنند و از این رو در ساخت اونها از موادی استفاده شده که به طور طبیعی در سبد مصرفی روزانه بدن ما هستند. فلزهایی چون منگنز یا مس یا سیلیکون‌ها. تأمین انرژی برای چنین کامپیوترهای کوچکی هم مسئله است. چرا که شما نمیتونید هر روز در سبد تغذیه روزانه‌تون یک باتری رو ببلید. برای تأمین انرژی این ابزارک ها از همون منطقی استفاده شده که در گرفتن الکتریسیته از سیب زمینی یا لیمو کاربرد داره. این ابزارک‌ها به همون شکل از مایعاتی که در شکم بیمار وجود داره الکتریسیته مورد نیاز خودشون رو تأمین می‌کنند. اما برای برقراری ارتباط و انتقال اطلاعات هم استفاده از سیستم‌های کنونی مثل بلوتوث ناممکنه، چرا که چنین فناوری‌هایی نیاز به آنتن‌هایی خواهند داشت که به افزایش اندازه این ابزارک منجر میشه. پروتئوس برای حل این کار هم از فناوری ارتباطی جدیدی استفاده کرده که والیوم کاندکشن نام داره و با ارسال پارس‌های الکتریکی خفیف که در پوست بیمار احساس میشن اطلاعات رو به ابزار پوشیدنی دیگه‌ای از قبیل دستبند یا ساعت هوشمند منتقل میکنه. این کامپیوترهای بلعیدنی در حال حاضر اطلاعات مرتبط با مصرف دارو رو برداشت و منتقل می‌کنند، اما انتظار میره که در آینده قابلیت‌های دیگه‌ای از جمله در زمینه کنترل مصرف یا توزیع دارو هم بر دوش این ابزارک‌های کوچک گذاشته بشه. باید منتظر شد و دید استفاده از چنین ابزارهایی چه موقع همه‌گیر میشه و با توسعه یک فناوری اینچنینی بشر چه وظایف دیگری رو هم می‌تونه بر دوش کامپیوترها بگذاره.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام هستیم. با ما میتوانید از طریق نشانی اینترنتی دات‌کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.